رفتار کردید و مثلا اون تخلفاتی که تنبیه اجتماعی رو به دنبال داره، خود مردم هم موضع‌گیری میکنن نسبت به فردی که متخلفه. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر کسی مالیات در برخی از کشورها پرداخت نکنه، این کلمه‌ها در اجتماع به نحوی منفور میشه و به نحوی مطرود میشه که به این راحتی نمیتونه مرتکب تخلفی بشه که تحت عنوان فرض بفرمایید عدم پرداخت مالیات. ولی تو کشور ما این خلأ وجود داره، اما توی این مبحث من فکر میکنم که یه نقص قانونی دیگه هم داریم. یعنی ما مثلا قانون نظام صنفی رو داریم، در مجلس هم خیلی بهش پرداخته شد، ولی متاسفانه حالا من نمیخوام ایرادات اون قسمت رو هم بیان بکنم، ولی گاهی مثلا فرض کنید قانون نظام صنفی رو در مجلس وقتی مثلا تصویب بکنن، این قانون هم بخش اقتصادی داره هم بخش مجازاتی داره. حالا قاعده این قانون باید در یک کمیسیون مشترکی که متشکل از نمایندگان کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی و در این حال کمیسیون اجتماعی باشه باید تصویب میشد. متأسفانه اون زمان فقط در کمیسیون اقتصادی مطرح شد و در کمیسیون دیگه مطرح نشد و نرفت که این مباحث هم از حیث اجتماعیش هم از ذاتیش مجازاتی و حقوقیش بررسی بشه. لذا اونجا این نقص رو ما داریم که مثلا فرض بفرمایید صدور پروانه رو در قانون نظام صنفی گفته که توسط اتحادیه انجام میشه، ولی ابطال پروانه رو در اختیار اتحادیه قرار ندادن. یعنی اگر فرض بفرمایید کسی تخلفاتی کرد که دیگه بعد از چند بار جریمه شدن یا مجازات شدن واقعا جای مجازات اجتماعی داره، اونجا به نظر من یکی از دستاغاش ابطال پروانه است و وقتی یکم ابطال پروانه بشه علل قاعده در صدور پروانه بعدی چه در همین اتحادیه دیگه میتونه به مشکل بخوره. این نقص رو داریم که امیدوارم نمایندگان انشاءالله
دکتر اسفنانی سخنگوی محترم سازمان تجهیزات حکومتی، بسیار سپاسگزارم در این شماره یه برنامه رحیاب به پرسش شما پاسخ دادید. باتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، موفق.
خواهش میکنم. خانم آقایان، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، در حالی که این برنامه زندگی رادیویی رو دارید گوش میکنید از رادیو افساس، بیدرنگ به سراغ آقای دکتر قربانی میرم، معاون محترم برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. وقتی صحبت از مانور سراسری نظارت و بازرسی کالاهای اساسی میکنیم، یک بخشی از این کالاهای اساسی برمیگرده به فرورده هایی که دانه های روغنی ماهیتاً بنیاد اساسی در زنجیره اصلی و کلیدی این بخش است. در این باره بیشتر با آقای دکتر صحبت میکنم. دکتر قربانی سلام میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز و کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی ایران.
متشکرم. موقعیت دانه های روغنی الان چگونه است با توجه به اینکه ما شاهد تغییرات متعدد و فهرست نسبتا بلند بالایی نسبت به سنوات گذشته در ایران و جهان هستیم، هم تغییرات اقلیمی در ایران، هم سیاستهایی که با نوسان همراه بود، هم تغییرات نرخ ارز و هم تحولاتی که بیش از 100 روز هست که جهان داره اون رو به دوش میکشه و جنگ روسیه با اوکراین هست. در این باره بیشتر توضیح میفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض شود که در ارتباط با دانه های روغنی و حالا روغن، اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رقم خورده، از جمله خشکسالی، از جمله جنگ اوکراین که بالاخره اوکراین رو تقریبا بیش از حالا 60% دانه های روغنی جهان رو تامین می کرده و همچنین افزایش قیمت عامل های انرژی، در واقع باعث شد که قیمت روغن و به تبع اون حالا دانه های روغنی تقریبا 2.5 برابر بشه. این هزینه بسیار بالایی رو بر غذای مردم ایران هم تامین کرده. مثلا همه کشورها در واقع یه چنین اتفاقی بر کشورهای مختلف تامین شده، به ویژه کشورهایی که در حوزه دانه‌های روغنی یا روغن وابستگی شدیدی به بازارهای بین‌المللی داشتن. خب ایران هم مستعد هستید که تقریبا اگرچه در طول 15 سال گذشته تر توسعه‌ای کشت دانه های روغنی رقم خورده، اما به دلایل مختلف عملا ما وابستگی بیش از 90% روغن خودمون رو به آن طرف در واقع مرزها داریم که خب علل این که نتونستیم به اون اهدافی که در کشت دانه های روغنی داشتیم برسیم چند تا فاکتور بوده که مجموعی این فاکتورها در واقع باعث شده که عملا کشاورزی ایران از کشت و توسعه دانه های روغنی دور بشه. از جمله مهمترینش برمیگرده به سیاست هایی که در حالا بخش بازرگانی ایران اتخاذ شد، حالا در سالهایی توسط وزارت بازرگانی و در سالهایی هم در سال 97 هم در وزارت جهاد کشاورزی، که سیاست هایی بودن که تقویت می کردن و توسعه می دادن واردات دانه های روغنی. البته اول روغن بود که بعد از مدت سیاست ها رو یه مقدار تغییر دادیم از سال گذشته به سمت دانه های روغنی، که بالاخره دانه های روغنی وارد کشور بشه، هم صنایع دستی روغن ما فعال میشن، هم میتونیم از کنجالش در واقع استفاده کنیم. یه برنامه جامع با پشتیبانی ترویج کشاورزی رو ما در سطح مزرعه نداشتیم متاسفانه، و یه مقدار هم ناهارمونی یا ناهمانگی بین قیمت گذاری که ما در داخل برای دانه های روغنی داشتیم نسبت به در واقع بخش وارداتی رو
جذابتر میکرد دیگه.
بله.
الان آقای دکتر، اون چه که داریم بهش اشاره میکنیم در چه موقعیتی قرار داره؟ یعنی الان از نظر تولید و فکر میکنید با توجه به اینکه ما دو تا مثلا داریم،
یکی
اینکه
10% نهایتش ما 10% در دانه های روغنی تولید داخل داریم که
90% هم وارد.
بله، مقام معظم رهبری هم در پیام نوروزیشون هم به نوعی به این نکته اشاره کرده.
میخواستم اتفاقا بگم که ما به لحاظ اینکه کشت سنتی هم داریم این مسئله خیلی مهمیه.
بله.
فکر میکنید که بتونیم که این رو جبرانش بکنیم؟ یا مثلا برگردم به رویدادی که تو این چند روز اخیر در کشور بود. ما دیروز مصاحبه‌ای رو داشتیم در یکی از برنامه‌های رادیو اقتصاد در ارتباط با ظرفیت کشاورزی در ونزوئلا، که بله، یه چیزی حدود 37 میلیون هکتار از مزارع اونجا این ظرفیت خالیه برای بله، کشت فراسرزمینی. ممکنه بله، که با کمک شما و همکارانتون در این گروه برنامه‌ریزی بله، اقتصادی وزارتخونه چنین پیشنهادهایی رو به میان بیارید؟
بله، ما داریم در دستور کار داریم. ببینید
کی عملیاتی میشه؟
عرض میکنم الان.
بفرمایید.
ما سال 95 آینامه کشت فراسرزمینی تصویب شد در دولت، اما تا در واقع آبان ماه گذشته هیچ دستورالعملی برای کشت فراسرزمینی در واقع تنظیم نشده بود که با شکلی دولت 13 ما بلافاصله وارد این حوزه شدیم، چون بالاخره رصد می‌کردیم تحولات جهانی رو، بحث خشکسالی رو، بحث کم آبی در داخل کشور رو. با این همه تصویب شد، چندین قرارداد هم بستیم و از جمله شرکت جهاد استقلال ما هم در ونزوئلا در واقع ورود پیدا کرده که خرید زمین رو داشته باشه. حالا اطلاعات دقیق رو به معنی که خرید زمین چیز بشه انجام بشه ارائه میدیم، ولی به هر حال بحث توسعه کشت دانه‌های روغنی از طریق کشت سرزمینی در دستور کار جدی وزارت جهاد کشاورزی هستش. هم از البته در کنار اون با بحث هم دانش بنیان سازی بخش کشاورزی رو در حوزه کشت دانه‌های روغنی در دستور کار قرار دادیم، و هم خدمت شما عرض شود که بحث سیاست‌های پرداخت یارانه مستقیم به تولید کنندگان دانه‌های روغنی رو مسبب کردیم، از جمله همین برای بهار امسال برای توسعه کشت دانه سویا به هر کدوم از کشاورزانی که 1 هکتار سویا بکارن معادل 3 میلیون تومان که متناسب میشه با سطح زیر کشت، حالا اگه کسی 0.5 هکتار بکاره 1.5 میلیون تومان دریافت میکنه، و 3 میلیون تومان هم بابت افزایش عملکرد به عنوان پاداش بهره‌وری که قانون بهره‌وری از سال 1385 تصویب شده ولی عملیاتی نشده بود، که این رو هم ما در دولت 13 و در دوره وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر سعادت نژاد در شورای قیمت گذاری مسبب کردیم، ابلاغ کردیم برای اجرا به استان‌ها، که مجموعه این سیاست‌ها و اون بحث دانش بنیان سازی و از جمله بحث زهکش کردن اراضی شمال هم یک فرصت استثنایی رو در اختیار نظام قرار میده، وزارت جهاد کشاورزی قرار میده، که انشاءالله در سال آینده ما نرخ خودکفایی در خود اتکایی در دانه های روغنی رو به بیش از 50% انشالله برسونیم.
بسیار خب، پس ما شاهد یک اتفاق مناسب خواهیم بود. فکر میکنید که زنجیره هم با تغییرات قیمتی که الان شاهد هستیم در نرخ ارز چه موقعی به تعادل نسبی برسه؟ چون از این طرف یک موضوع درست شد، ولی از یه طرف دیگه الان نگرانی که وجود داره تامین اعتبارات کافی است. فکر میکنید که بازار متشکل ارزی و سیاست ها و برنامه های شما در بدنه اجرایی دولت منابع کافی رو داره برای 90% واردات و اینکه تعادل بر اساس سیاستی که دولت رسماً دنبال میکنه حفظ بشه تا انتها؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید یه نکته دیگه رو هم عرض بکنم. ما کشت دانه های روغنی جدید مثل کاملینا رو هم در دستور کار قرار دادیم، الان در استان کرمانشاه هم تولید کردیم و الان یه شرکت دانش بنیان هم در واقع ورود کرده برای توسعه کشت. این هم یه ظرفیتی هستش که انشالله با توجه به اینکه ما مناطق کم آب رو در واقع داریم میتونیم از این دانه روغنی خوب در واقع استفاده بکنیم برای تولید روغن. اما در ارتباط با ارز برای واردات روغن، حالا اگه بحثتون فقط روغن باشه، ما در ارتباط با تامین ارز نیمایی هیچ مشکلی خوشبختانه نداریم. در ارتباط با تسهیلاتی هم که باید پشتیبانی بکنه از تولید دانه‌های روغنی و کالای اساسی هم هیچ مشکلی نداریم. هم بند الف تفسیر 18 در واقع شرایطی رو فراهم کرده که ممکنیم از اون ظرفیت استفاده بکنیم. همین الان هم برای سال 1400 16000 میلیارد تومان داشتیم که در اختیار فعالان قرار دادیم و هم در قانون بودجه 1401 بند استات تفسیر 6 هم یه ظرفیتی رو ایجاد کرده برای در واقع فعالسازی زنجیره ها و کامل سازی زنجیره ها از طریق دانش بنیان ها که اون هم یه ظرفیت خوبی رو برای اینکه ما بتونیم ذریب بهره وری یا افزایش بهره وری رو در بخش کشاورزی داشته باشیم فراهم کرده. بنابراین هم به جهت ریالی هم به جهت ارزی مشکلی نداریم، ولی مشکل اساسی ما یا در واقع روی کرد ما در وزارت جهات کشاورزی تغییر روی کرد رو ایجاد کردیم، یعنی تقویت تولید داخل، پرداخت گیانانه به تولید کنندگان داخل که رقابت پذیر بکنیم و افزایش انگیزه رو در بخش تولید داخل داشته باشیم که تقویت تولید رو ما داشته باشیم و عملا به جای اینکه به تولید کننده خارج از کشور خارج از مرزها یارانه بدیم، همین یارانه رو به تولید کنندگان خودمون بدیم. مثل اکثر کشورهایی که دارن یارانه پرداخت میکنن به تولید کنندگان خودشون، ما هم در وزارت جهاد کشاورزی جزء سیاست های راه بردیمون هستش که از طریق پرداخت های مستقیم و کمک های بلا در واقع انگیزه های تولید رو در سطح تولید کنندگان خودمون داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون دکتر محمد قربانی، معاون محترم برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. ممنونم که در این برنامه رحیافت رادیو اقتصاد با ما همراه شدید و یالله خداحافظ. خانم آقایان، فاصله کوتاهی خواهیم داشت. 2137-3036-37 سامانه پیام کوتاه این برنامه است. کنم که شنوندگان گرامی ما به طور پیوسته دارن برای ما پیام کوتاه میفرستند. فکر کنم که تازه برخی از اونها برای می رحیافت رو پیدا کردن. ممنونم از شنونده گرامی از شیراز 917-83-47 و البته موضوع شما رو باید به یکی دیگر از برنامه‌های صبحگاهی رادیو اقتصاد بدیم که گلخانی رو احداث کردید، حتما این رو دنبال خواهیم کرد. ممنونم از شنونده دیگری 910-2402 که به کار مردن اشتغال دارند و حضورت عرض کنم که بسیاری دیگر از شنوندگان گرامی ما هم دارن دیدگاه خودشون رو برای ما میفرستن، از جمله 938-2444. به سراغ دبیر محترم فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران میریم، از طریق ارتباط تلفنی که همینک برقرار هست. آقای دکتر محسن نقاشی سلام.
سلام قربان، من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. از سمت دیگر هم البته اجازه میخوام به فعال دیگری از بخش خصوصی، یعنی نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، آقای مهندس امیر یوسفی سلام و شما هم خوش آمدید آقای یوسفی.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم جناب آقای فرخواه.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. اجازه بدید من ابتدا از دکتر نقاشی شروع کنم و زمین که خط شما هم باز هست هر جا لازم هست اگر به گفتگوی دو نفری بپردازیم، حتی در همین آغاز به انتظار اشاره و پرداختن من نباشید و کار رو جلو ببریم. اجالتاً بذارید بپرسم آنچه که ما الان داریم صحبت میکنیم، پس از تغییراتی که در یکسانسازی نرخ ارز هست و رفتن به سمت یک سیاست تعادلی و واقع‌گرایانه که دولت بعد از سالیان سال در ایران اون رو اجرایی کرده، ارزیابیتون به عنوان دو فعال بخش خصوصی چیست؟ نخست آقای دکتر نقاشی شما بفرمایید.
جناب خیخا، من جسارتاً عذر میخوام، من دکتر نیستم، من نقاشی هستم، محسن نقاشی هستم.
خواهش میکنم، امشب فکر میکنم این هیئت تولید برنامه ما بالاخره مدارک رو حسابی داره.
مدارک از مدارک نشه.
نه 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 نه، خواهش میکنم بفرمید.
خواهش میکنم، ارزم به خدمت شما جناب خیرخواه. توی مقطعی ما مخالف سرسخت ارز 4200 تومانی بودیم که واقعا ضربه مهلکی به تولید وارد کرد و خیلی خوشحال بودیم از اینه که عرض 420 تومانی حذف شده، ولی هنوز بازتابش باقی گذاشته و بزرگترین موزلی رو که الان برای تولید ایجاد کرده سرمایه درگردش شدید میه که به وجود آورده. شما به عنوان مثال، مثلا تولید کننده ای که یه سرمایه درگردش 100 میلیاردی شده با روغن، با افزایش روغن که 6 برابر و نیم تقریبا بوده، یعنی سرمایه درگردش صرفا برای روغنش 6 برابر و نیم شده، یعنی اگر 100 میلیاردش بود بشه 650 میلیارد تومان. اینو واقعا در هیچ توجه به بحث صنایع تبدیلی و صنایع غذایی نمیشه. ما باید اگر واقعا بخوایم خدمتی به کشاورزی بکنیم، در وهله اول باید صنایع تبدیلی رو از این فلاکتی که ایجاد شده در بیاریم. باید همین بخشی که برای صنایع، برای بخش کشاورزی در نظر گرفتن، معاونت برنامه ریزی یا سیاست های جاری کشاورزی هست، باید همون رو برای صنایع تبدیلی در نظر بگیرن.
شما پیشنهادتون اینه که به چه ترتیبی این بیاد این اتفاق بیفته؟ ببینید، ما بحث بر سر تأمین ارز مورد نیاز برای حلقه اول حوزه دام و طیور بود، توجه می‌فرمایید. نکته این هستش که این قسمت مسلماً به صورت یک مجموعه پیوسته جلو خواهد رفت. در حوزه دانه‌های روغنی هم به همین ترتیب که 90% واردات قیمت داخلی هم اگر تراز بشه، این زنجیره ادامه پیدا خواهد کرد. آیا بخش صنایع غذایی و صنایع تبدیلی از این جداست؟
جدا کردم بعد.
نه نه، جدا به چه مفهوم منظورتونه؟
ببینید، طبق قانون، یه قانونی وضع شد که با میباید جهاد کشاورزی در ظرف 6 سال نیاز صنایع تبدیلی و نیاز مردم رو رفع کنه، از جمله روغنی که الان مردم مشکل دارن، روغن مایه، روغن نباتی. ما همونجوری شما فرمودین 90-95% روز واردات ما
آمار دادن آقای قربانی، آمار دادن که 10% دانه های روغنی رو در ایران تولید میکنیم، 90% که اشاره کردن برای اون.
حالا ایشون دست بالا، دست خوبی هم گرفتن، 90% ما آمار 95% داشتیم. خب حالا 90% جناب آقای دکتر قربانی، درست، ما تو این مدت بعد از این قانونی که خود داده مصوب شده که باید نیاز مردم رفع بشه و در این مدت 6 سال یا 10 سالی که مسبب شده، اگر جهاد کشاورزی در دوره‌های قبل می اومدن این برنامه ریزی میکردن رو دانه های روغنی، میبایست الان ما به خودکفایی رسیدیم و روغن نیازی به واردات روغن نداشتیم.
بسیار خوب، اجازه میدید که ما دوباره به این موضوع برگردیم و بیشتر در این باره صحبت بکنیم. آقای مهندس یوسفی بفرمایید پرسش رو که مطرح کردیم و با توجه به مطالبی که آقای نقاشی اشاره کردن، آقای نقاشی هر جا لازم هست میتونید که با آقای یوسفی هم به اصلاح نظر گفتگو بپردازید. بفرمایید جناب یوسفی.
سلام دارم خدمت آقای نقاشی. خدمت رو عرض کنم که واقعیت امرم خب ایشون نیستی مطالبی رو عنوان کردن که کاملا بنده هم با مطالب ایشون موافق هستم. یا کنید صنایع تبدیلی و حالا صنایع تبدیلی و غذایی که بیشتر آن مبحث صحبت امشب هست، در حال اینها همشون مرتبط با هم دیگه هستن. درست شما نبیم مواد اولیه با توجه به افزایشی در مواد اولیه در اتفاق افتاده، خب صنایع تبدیلی براشون تو مسائل سیستم بانکی و تامین سرمایه درگردشون یه اتفاقی نیفتاده. شما این وقتی که یک مجموعی که به هر حال با یک عددی که به هر حال داشته مشغول به کار بوده، یه دفعه مثلا هزینه‌های تمام شدهش و قیمت تمام شده کالاش میخواد مثلا 5 برابر 4 برابر مثلا افزایش پیدا بکنه، خب این اگه سرمایه در گردش نداشته باشه مطمئنا دچار کاهش تولید خواهد شد. این کاهش تولید باعث افزایش قیمت تمام شدهش خواهد شد. ما میگم اینا همه چیزا با هم مرتبط هستن. یعنی ما اگه میخوام که واقعا بحث اینی که به هر حال بحث حمایت از تولید داخل رو داشته باشیم و اینکه کالا رو به هر حال بتونیم با توجه به افزایش قیمت خود کالا رو شما ببینید، مثلا چه در لبنیات چه در مثلا به فرض مثال حالا محصولاتی که آره به صورتی که مواد اولیه‌اش مثلا روغن هست و مورد استفاده واقع میشه، گندمش و آرد استفاده میشه، یا مثلا همه کارخونجات که الان به اساس افزایش قیمت خدمت شما عرض کنم که خب نیروی کارگریش که به هر حال شما ببینید 57% افزایش قیمت نیروی کارگری و در حال اینا اتفاق افتاده تو مجموعش، افزایش قیمت قطعاتش نمیدونم اینا همه چیزایی که تامین قطعات همه چیزایی هست که با قیمت تمام شدهش رو داره افزایش میده. بعد ببینید سرمایه در گردش مورد نیازش همون سرمایه در گردش که قبلا هم داشتن میخواد تمدید بکنن، بانک‌ها باز هم باز دوره یه داستان دیگه براش درست کردن. ما ببینن واقعا اگر قراره که ما مشکل رو حل بکنیم باید همه جانبه ببینیم، بعد ما ببینیم که فکر بکنیم فقط قیمت مواد اولیه تغییر پیدا کرده، ما ببینیم موضوع تامین مواد اولیه رو مثلا به نوعی که به هر حال اون تولید کننده اول رو فقط ببینیم و اون مرحله بعدی رو نخواهیم ببینیم، عملا مجموعه تولیدی هم دچار مشکلاتی خواهند بود که مشکلاتی خواهند شد، یعنی به طرز همینجور هر چی رو تر بریم بدتر خواهد شد و این نگرانی رو ایجاد میکنه برای بخش تولید در داخل کشور.
درسته. آنچه که الان شما اشاره کردید، خب این پرسش رو هم پیش میاره که سیاست هایی که دنبال میشه در نهایت به دنبال امنیت غذایی است، به دنبال ایجاد یک وضعیت پایداره. آیا آنچه که با کمک بخش خصوصی دنبال میشه به نظرتون چقدر قابل دستیافتن هست، به ویژه با نگاه به تجارب و دستاوردهای پیشین؟ بالاخره نگاه‌های مختلفی در هر دوره آمده. امروز ما شاهد یک تغییر زیرساختی هستیم، همون حرفی که آقای نقاشی ابتدا زدن که سالها بخش خصوصی میگفت آقا این دلار 4200 یا قیمت‌های متفاوت رو برداریم و بگذارید که ارز تکنیکی باشه که لااقل بازیگران عرصه‌های مختلف اقتصاد تکلیفشون رو بدونن. امروز در این حوزه هم ما شاهد چنین وضعیت روی کرده هستیم. این رو چطور میبینید و چقدر فکر میکنید که با بازی و حضور مسئولانه بخش خصوصی ما به یک ثبات برسیم؟
واقعا این تحولی که برای این تحول اقتصادی و این نیاز که برای برداشتن ارزی شکل، این اصلا آرزوی بخش خصوصی همیشه بوده که برای دولت برای یک جایی باید ورود پیدا بکنه به این برداشتن این مثلا چند نرخی ارز، خودش برای یک سری مسئله رو ایجاد کرد، فساد ایجاد کرده بود، برای یک سری مشکلات ایجاد کنه برای بخش مختلف. من ما اصلا نسبت به این که مثلا این ارز تکنیکی بشه و این اتفاق بیفته تو بحث خدمت شما عرض کنم که مسائل به حساب داخلی خود کشور و تولید کشور، واقعا ما خودمون نسبت به این موضوع کاملا نسبت بهش چیز داریم، روی این موضوع حتما ما هم نظر مثبت داریم. ولی اینی که ما فقط اون قسمت اولیه رو ببینیم مثلا به فرض ولی ما بقیه شرایط رو مثلا نبینیم، آیا این کارخونجات چی برقرار قرار فعالیت بکنن، آیا اینها تامین به حال خود مواد اولیه‌شون اگر مواد اولیه افزایش پیدا کرده، آیا این سرمایه در گردش اینو چجوری می‌خوام مثلا به برای سرمایه گردشون رو مثلا نباید در نظر بگیریم؟ درسته قیمت مثلا حالا روغن افزایش پیدا کرده، روغن مثلا به حالا تو همه زمینه‌ها ممکن است فرض کنم کالای گوشت افزایش کنه، حالا شما اینو افزایش پیدا کرد، آیا سرمایه‌گذاریش اینا هم افزایش افزایش شده؟ نشده، این اتفاق نیفتاده برای مردم. خب این خودش جای نگرانی داره که چطوری میتونه چرخه تولید خودش رو بتونه ادامه بده. اگه این موضوع رو برها دولت با حتما رو این موضوع هم یه حساسیت خاصی داره، هر چیزی که عدل در سایت این زمان ممکنه مجموعه توریدی دچار مشکل برای تولید خودش رو نشن.
بسیار خب، آیه مدرس یوسفی بفرمایید. بفرمایید.
از هم خدمت شما ببینین، صنایع غذایی تو تمام دنیا، حالا در کشور ما مسئولین همه به صنایع غذایی در شعار همه توجه دارن، ولی در عمل واقعا صنایع غذایی مظلوم واقع شده، اصلا تولید کننده در کشور ما مخصوصا صنایع غذایی که واقعا گل سرسبد تمام دنیا هست، به نظر من اصلا تغییر شدن واحدهای تولیدی ما، هیچ رغبتی ندارن. شما شاید باور نکنید که با گذشت 3 ماه از سال خیلی از واحدهای تولیدی همونجوری که دکتر فرمودن 57% افزایش حقوق، مشکل بیمه، هنوز اینا لاین حل مونده، سرمایه در گردش مضاعف شده. صنایع فقط الان توجه به ایران به خودروسازی داره. آیا فقط مشکل کشور خودروسازیه؟
مسلما نه دیگه. گاهی هم البته گاهی هم تشدید اینها در فضاهای رسانه‌ای گره های اشتباهه.
بله، ما وقتی صحبت امنیت غذا به این الان به نظر من جنگ الان جنگ غذاست تو تمام دنیا. این
بله، هشدارها هم راجع به قحطی در جهان داریم میبینیم. بله، هر روز داره
مشکلاتی که همه دولت داریم ما هم میفهمیم، مردم هم میفهمن، یک مشکل جهانیه. حالا با جنگ
روسیه با اوکراین
آقا دوستان موضع‌گیری نکنن در مورد تولید. آقا وزیر اقتصاد به نظر من اقتصاد یک زنجیره است.
درسته.
ما بارها هم تقاضا کردیم، درخواست کردیم، مطالبه گری کردیم دولت یک هیئت اقتصادی تشکیل بده، یک نفر سخنگو داشته باشه. اگر قرار عرض قطع بشه
آقای مهندس داره دیگه، الان هم معاون اقتصادی داره
که من عرض میکنم،
هم فرمانده اقتصادی داره،
صنایع و کشاورزی. اصلا من یه روز در جلسه با آقای دکتر صادق‌نژاد عرض کردم، گفتم صنایع غذایی در کشور ما عین، خیلی عذر میخوام، عین شترمرغ شده. نه صنایع به عنوان صنعت قبول داره این صنعت رو حمایت بکنه متولی باشه، نه جاده کشاورزی متولی صنایع غذایی هست. اینجا باید قانون مشخص بکنه مثل تمام دنیا که غذا و کشاورزی با هم هست، تکلیف تولید روشن بکنن. آقا خیلی بده بعد از 3 ماه هنوز مشکل به اصطلاح واحدهای تولیدی حل نشده، هنوز آقا راه اندازی نشده کارخونه بعد از سال.
یعنی بعد از این اصلاحاتی
که متاسفانه باید عرض بکنم ما 4 سال 5 ساله که واقعا از صنایع و جاده کشاورزی به عنوان وزارتخونه هایی که باید متولی بحث صنایع غذایی باشن دیگه قطع امید کردیم. ما دست به دامن وزارت کشور شدیم. این بنده از زمان به اصطلاح 4 5 سال پیشم خیلی توجه داشتم به صنایع غذایی. مرز اطلاعاتون الان روز گذشته من یک زنگ زدم به وزارت کشور، گفتم آقا مسائلی هست، من باید بیام حضوری صحبت کنم که فردا ما جلسه داریم. همین 2 ساعت پیش به من زنگ زدن که آقا فردا جلسه برقراره. چرا ما باید با وزارت خونه هایی که زیر ربط اقتصاد کشور هستن نتونیم به این سادگی جلسه داشته باشیم؟ همین آقای به اصطلاح فرمودین آقای قربانی من الان یه نامه بدم، یه تلفن بزنم ببینم من میتونم با ایشون جلسه داشته باشم که ایشون میفرماین که ما
همکاران گرامی اون هم از آقای کجوری تهیه کننده، هم از خانم تقوی هماهنگی برنامه که شما مرتبط بکنن و نتیجهش رو هم میکنیم دستمایه یک مصاحبه دیگری در همین رابطه و موضوع دنبال میکنیم. اساسا اگر که نشه راهی تازه پیدا کرد به موقع به گفتگوی ما در رحیاب شاید یکی از 20 نمرترین ها خواهد بود. حتما این رو دنبال میکنیم که این دغدغه ها هم شفافتر و پرآوازه تر باشن برای اینکه زودتر به ثمر برسه، نتیجه اصلاحی اون رو ببینیم و خیرش به همه زیمدخلان و زینفعان در این موضوع برسه.
من یه مطلبی رو اگه اجازه
فرصتون تقریبا تمام اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی کوتاه من خدمتتون عرض کنم، وزارتخونه تا زمانی که توجه به تشکلان نداشته باشن، نظر سنجی نکنن، قانون بهبود محیط کسب و کار رعایت نکنن، وضع هر روز بدتر خواهد شد. وضع اقتصادی باید تو این مشکلات به داد تولید کننده برسن و تولید کننده درخواست بکنن که اینا در جلسات شرکت بکنن. ممنون میشم.
من خدمت عرض کنم که